دلخواه مردم هستن و خدا رو شکر که به خیر گذشت.
خب دوستان خوبم، ما به پایان سفر رسیدیم، باید پیاده شیم. از همراهیتون خیلی ممنونم. جاده در اختیار شماست، انشاءالله که سفری امن پیش روتون باشه. از همراهیتون صمیمانه سپاسگزارم. عذرخواهی میکنم فرصتی نیست پیامک بخونیم یا تلفن ها رو پخش بکنیم. همچنان از پخش رادیو فرهنگ همراه شما هستیم و در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید، کاغذ کاهی، به مدت حدود 13 دقیقه که داستان خوانی است.
گذر باد است بر واژه‌ها، نشسته در دیروزها، نشسته در امروز، در کاغذکاهی.
کاغذکاهی
به نام تو، با نامت لبخند می روید، به نام خدا سلام. سلمان امین در رمان پدرکشتگی از شخصیت اول رمان سیاوش شادروان می نویسه. روایت از زبان سیاوش شادروان است. سیاوش شادروان می گوید جلوی در مسافرخانه ایستاده بودم. دو قدم می رفتم جلو، سه قدم عقب. میخواستم بروم ریش بگذارم که هر جوری هست شب را در اتاقم سپری کنم، اما روی انسانیت هم تا یک جایی میشود حساب باز کرد. یارو هرچقدر هم که آدم خوبی بود، 1 به 100 احتمال نداشت قبولم کند. نه پولی داشتم، نه قیافه‌ای، نه امیدی. اگر خودم جای مسافرخانه چیه بودم، با یک اردنگی خودم را پرت می کردم بیرون. بس بود، برای آن روز دیگر بس بود. سلانه سلانه انداختم سمت شوش. هیچ دلیلی برای شوش رفتن نداشتم، اما هیچ دلیلی هم برای شوش نرفتن وجود نداشت. در یک روز پس از نزاع سخت با همسر، ساک را به دست گرفته و راهی شده بود. به کجا؟ خودش هم نمی دانست. یک شب را در مسافرخانه گذرانده و شبی را در مسجد و حالا باز سرگردان خیابان هاست. حالا در راه خیابان شوش است. می نویسد زدم توی کوچه پس کوچه ها. تاریک بود. چراغ‌های روی تیر برق یکی در میان سر جا بودند. بی خودی خوف برم داشت. غیر از من هیچ کس توی کوچه نبود. برفاکنم را محکم توی دستم فشار دادم و داشتم بررسی میکردم که اگر کسی بخواهد به من حمله کند چطور از خودم دفاع کنم، که یک بارگی سایه از دور پیدا شد. اول فکر کردم گربه است، اما بزرگتر بود. هرچه نزدیکتر می شد سایش درازتر روی دیوار پهن می شد. در ذهنم هر شکلی که می شد تصورش کردم. سگ، اسب آبی، گراز، حتی یک لحظه هم شبیه نهنگ انبر به نظرم آمد. سیاوش است. در تاریکی کوچه پس کوچه ای که با یک سیاهی رو در رو می شود. در رمان پدرکشتگی از سلمان امین که میگوید دست آخر آنقدر نزدیک شدیم که اگر هوا روشن بود به راحتی میتوانستیم چهره هم را ببینیم و حتی دندانهای کلید شده مان. کاملا ایستادم، او هم ایستاد. پیش خودم فکر کردم اگر قصد کشترم را دارد چرا باید بایستد؟ وانگهی اگر قصد ندارد من را بکشد چرا ایستاد؟ دوست داشتم جای او بودم تا ببینم او در مورد من چه فکری میکند. دستم را در راستای شانه باز کردم جوری که برف پاک کنم شبیه شمشیر شوالیه ها به نظر برسد. نور از پشت سرم میتابید. از من تنها یک سایه در چشم او منعکس میشد، درست مثل او در نظر من. خواستم عقبکی فرار کنم ولی بدون احتساب وزنم هم شانس زیادی نداشتم. سه شب بود که درست حسابی نخوابیده بودم و چیزی هم نخورده بودم. همین که سر پا ایستاده بودم شاخ غول شکستم بود. طاقتم تاق شد. بی هوا برف پاک کنم را بالا آوردم و های و هوی و هی طرف سنگی را که در دست داشت زمین انداخت. وای وای، در یک آن هر دوتایی پشت به همدیگر فرار کردیم. فکر میکردم نمیتوانم بدوم، اما داشتم مثل سگ پاسوخته میدویدم. دیگر بر نگشتم که ببینم یارو کدام طرفی میرود، ولی حتما او هم جور من داشت راه آمده را برمیگشت. همه عمر ترسیدم، از همه چیز ترسیدم جز از این ترس ترسناک. این سیاوش شادروان است در رمان پدرکشتگی از سلمان امین. از شب بیداری هایش و از در بدری در خیابان های تهران می گوید. به سبب ستیز با همسرش خاله و زندگی را رها کرده است. به مسافرخانه‌ای که شبی را در آن مانده با گروی شناسنامه‌اش راه ندارد. رویش هم نمی شود به مسجدی برود که یک شبش را در آن گذرانده و نه روی برگشته به خانه دارد. با همسرش بد تا کرده، با پدر هم. حالا به سمت خیابان شوش و کوچه پس کوچه های تاریک آن کوبیده و در برخورد با سایه‌ای هر دو از ترس هم پا به فرار می گذارند. به گفتش همه عمر ترسیدم، از همه چیز جز این ترس ترسناک. حالا سیاوش در پارک هرندی بود، جایی برای نشستن و پیاده روی. یک بابایی توی دریاچه مصنوعی خشک پارک آتش روشن کرده بود. جلو رفت. سیاوش شادروان می نویسد جلوتر رفتم اما با فاصله ایستادم. مرد داشت آتش را باد می داد. هوا سرد بود. خیالش نبود. تک سرفه کردم. خبری نشد. آخرش گفتم مهمون نمیخوای؟ سرش را به سمت من گرداند. همین را میخوای بگی؟ یه ساعت عینهو رقاصک داری جلو عقب میری؟ نه مهمون نمیخوام. برو تاستو جای دیگه بریز. آتیشو مهمون؟ برگشتم که برگردم بروم. گفت کجا میری؟ حالا که روی سگمو دیدی نمیشه که روی خوشمو نبینی. بیا بشین بابا، بیا بشین، یه پنجه به آتیش بگیر داغشی، سرده. رفتم کنار آتش. خسته بودم، گرسنه بودم، نگران همسرم فرزانه. فکرم هزار جا مشغول بود و از همه مهمتر چه حرفی داشتم با این مرد بزنم. به من گفت چی حال میکنی؟ مسخره است. نفر قبلیم که این سوال رو ازم کرده بود یک پلیس بود. با هیچی. گفت پس سیبت پاره است. پاره پاره که نه، بگینگی حالم کوک نیست. گفت دانم، از بشرت پیداست. قبلن هم داشتم مثل تو، کمن ولی هستن. دم به دمش ندادم. تلفن رو روشن کردم ببینم کی هست کی نیست. پیامک های فرزانه رگباری ریخت توی گوشی. چرا مثل ترسوها میذاری در میری؟ مرد باش. سیاوش، یه خبر از خودت بده ببینم کجایی. اگه تلفنتو روشن نکنی خودمو میکشم. البته قبلش با کارد آشپزخونه از خجالت در میام. سیاوش با خود میگوید او یک پیامم از پدر داشتم. فکر کردی با این کارات عزیزتر میشی؟ برگرد خونت پسر. مرد کنار آتش گفت جوابشو بده، اشوه نیا. گفتم کی؟ گفت زنت. گفتم زنم نیست، بابامه. گفت خالی بازی نکن عمو، کدوم بابا اینجوری پی آدم میگرده؟ میگم زنه، بگو خوب. حالا یا رفته یا اومده، تو گذاشتی رفتی یا پرتت کرده بیرون، الله و علم. من خودم از زن خوردم که الان مثل قیر چسبیدم کف خیابون. به من نگو که. گفتم تو زن داری مگه؟ مسخرش نمی کردم. این یارو واقعا مستهلك بود. گفت داشتم اما گذاشت رفت بیوفا. تو برگرد خونت. گفتم من اما از زن شانس آوردم، از هر دو، اما باهاشون بد تا کردم. مرد پای آتش گفت دو تا داری؟ گفت تو اگه زن نگهدار بودی همون اولی رو به سامون میرسوندی، اگرم نه که واسه چی رفتی سراغ دومی؟ آقای خدا بیامرزم همین خبتو کرد، با ننمون نساخت، رفت یکی دیگه گرفت. تا برگی دیگر از کاغذکاهی، خداحافظ.
دوستان خوبم، امیدوارم آنچه که تا این لحظه حضورتون تقدیم کردیم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ممنونم از عزیزانی که با ارسال پیامک قدردانی میکنند از بنده و همکاران گرامی در این نوبت کاری. آقای بهنام ارغد از کامیاران، از شما هم سپاسگزاریم. امیدوارم که فرصت داشته باشید ما رو تا پایان این بخش، یعنی تا ساعت 6 بامداد همراهی بفرمایید. در این فاصله زمانی هم ما چند برنامه دیگر رو به ترتیب حضورتون تقدیم میکنیم که انشاءالله بشنوید و مورد پسندتون واقع بشه. از دوستانی هم که گله میکنند باز هم عرض میکنم عذرخواهی میکنم، واقعا فرصت نمیشه، هر برنامه محدوده و در اون زمان ما تا جایی که امکان داره تلفن ها رو پخش میکنیم و یا پیامک ها رو میخونیم و به همین دلیل هم من باز هم از شما عذرخواهی میکنم. خب دوستان، اجازه بدید که بریم به سراغ برنامه بعدی در این بخش با عنوان بدون تاریخ، این برنامه از گروه تاریخ و اندیشه به شما تقدیم میشه. زمان اون هم حدود 15 دقیقه است. موضوع این برنامه علی همدانی. به اتفاق شما بشنویم.
بدون
بدون تاریخ بودن نصیب آنانی می شود که تلاش کردند و نام مام وطن را زنده نگاه داشتند. بدون تاریخند تمام مردان و زنان سرزمینم که نامشان جاوید و یادشان مانا شده است در همه تاریخ.
پرسید عزیزی که علی اهل کجایی؟ گفتم به ولایات علی که از همدانم، نیزان همدانم که ندانند علی را، منزان همدانم که علی را همه دانند.
میر سید علی همدانی در سالهای 714 تا سال 786 قمری معروف به شاه همدان و ملقب به امیر کبیر، عارف اهل همدان، از خاندان سادات حسینی بود و به دلیل تأثیرش در گسترش اسلام در بخشایی از شبه قاره هند از جمله کشمیر شهرت زیادی یافت. میر سید علی همدانی از بزرگان طریقه کبرویه بود و بعد از مرگش پیروانش را همدانیه می‌خواندند. محبت و علاقه به امامان شیعه علیهم السلام در اندیشه وی مانند بسیاری از عرفا و متصوفان نمایان است. بر اساس شواهدی که در برخی از آثار میر سید علی همدانی وجود دارد، گروهی او را شیعه دانستند. هرچند این موضوع بین پژوهشگران مورد اختلاف است. بسیاری از محققین سفر سید علی همدانی و گروهی از پیروانش را به کشمیر در سده 8 میلادی از عوامل نشر تشیع در این سرزمین به شمار می آورند. میر سید علی همدانی که از او آثار زیادی به نثر و شعر فارسی باقی مانده، یکی از واسطه های انتقال فرهنگ ایرانی و زبان فارسی به شبه قاره هند بود. او طرفداران زیادی در کشمیر دارد و خانقاهی که محل سکونتش بوده زیارتگاه است. از آنجا که قبر وی در تاجیکستان قرار دارد، در آنجا نیز شخصیتی شناخته شده است و از مفاخر فرهنگی این کشور به شمار می رود. سید علی ابن شهاب الدین حسن همدانی در سال 713 یا 714 همزمان با دوران سلطنت محمد خدابنده اولجایتو در سالهای 703 تا 716 در شهر همدان زاده شد. خاندان میر سید علی همدانی از سادات حسینی بودند. پدرش از بزرگان شهر همدان بود. بر اساس برخی روایات وی حاکم همدان بوده است، مسئله‌ای که به نظر برخی از پژوهشگران صحیح نیست و احتمال می‌رود پدر میر سید علی همدانی نه حاکم همدان بلکه رئیس این شهر بوده که مقامی موروثی در خاندان علویان همدان بوده است. به هر ترتیب مسلم این است که پدر و خاندان سید علی همدانی از بزرگان و ثروتمندان شهر بودند. سید علی همدانی از بزرگان طریقه عرفانی کبرویه به حساب می آمد. او را از عرفای متشرع دانستند که بنابر تعبیر قدما جمع میان علوم ظاهری و باطنی بود و با اینکه اهل تصوف بود، در آثارش بر لزوم رعایت و پایبندی به شرع تأکید داشت. تعلیم و پرورش او را در کودکی داییش سید علاءالدین بر عهده داشت که خود میر سید علی او را از اولیاء الله دانسته است. در بسیاری از منابع این علاءالدین را همان علاءالدوله سمنانی از عرفای مشهور دانستند که از نظر برخی از پژوهشگران صحیح نیست و نسبتی بین علاءالدوله سمنانی با میر سید علی همدانی وجود نداشته است. از مهمترین استادان سید علی همدانی شیخ محمود مزدقانی بود که شاگرد علاءالدوله سمنانی و از مشایخ طریقه کبرویه بود. بدین ترتیب سید علی همدانی از پیروان طریقه کبرویه بود و بعدها خود شیخ این طریقه شد. از دیگر اساتید او باید از شیخ اخی علی دوستی سمنانی و قطب نام برد. آثار متعددی از میر سید علی به جای مانده که درباره موضوعات گوناگون عرفانی، اعتقادی و ادبی نگاشته شده است. بیشتر آثار وی به زبان فارسی است و چند رساله به زبان عربی دارد. جز ذخیره ملوک، بیشتر آثار سید علی همدانی رساله‌های کوتاه است. ذخیره ملوک که مفصل‌ترین و مشهورترین اثر او و سیاست‌نامه‌ای است که بیشتر مطالب آن ترجمه احیای علوم دینه غزالی است. مرآت و تائبین در موضوع توبه. سیر و طالبین در آداب سلوک عرفانی. رساله اعتقادیه در معرفت خدا. مشارب الازواغ شرح قصیده میمی ابن فارز. رساله ده قاعده راه‌های رسیدن به خدا. رساله منامیه در کیفیت خیال و مراتب خواب و رویا. رساله حل مشکل در موضوع عرفانی. واردات امیریه، مناجات و کلمات قصار. رساله درویشیه در ضرورت سرسپردن به پیر در طریقت عرفانی. رساله فتوتیه در شرح فتوت. رساله ذکریه در تفسیر اذکار. رساله عقل در معنا و فضیلت و مراتب عقل. رساله فقریه درباره اولیا و احوال آنان. اسرار وحی مکالمات پیامبر با خدا در شب معراج. 40 حدیث. اورادیه در بیان فضیلت و لزوم اوراد و اذکار. المودت و فی القربا احادیث پیامبر درباره فضیلت اهل بیت. و حل الفصوص در شرح فصوص الحکم. بیشتر زندگی میر سید علی همدانی به سفرهای طولانی گذشت. شرح حال نویسان نقل کردند که او 3 بار دنیا را سیر کرد. سفر حج، سفر در شهرهای داخل ایران و سفر به ماوراءالنهر و هندوستان و سیلان از جمله سفرهای میر سید علی بود که منابع شرح حال نگاری از اتفاقات عجیب و دشواری‌هایی که بر او در این سفرها گذشت خبر دادند. میر سید علی همدانی در میانه قرن 8 از همدان به ماوراءالنهر رفت و در شهر ختلان اقامت کرد. علت سفر همدانی به این دیار را هرج و مرج سیاسی و اجتماعی سالهای بعد از فروپاشی حکومت ایلخانان در پی درگذشت آخرین حکمران این سلسله ابوسعید بهادرخان دانستند. وی در ماوراءالنهر مریدان زیادی پیدا کرد به قدری که تیمورلنگ را که در آن دوران بر ماوراءالنهر سلطه یافته بود از نفوذ او به وحشت انداخت. نقل کردند که گروهی از فقها و علما که از محبوبیت سید علی همدانی آزرده بودند قصد جانش را کردند و به او زهر خوراندند و نزد سلطان از او بدگویی کردند. برخی از پژوهشگران این بدگویی ها را با تمایلات شیعی میر سید علی همدانی بی ارتباط نمی دانند. میر سید علی همدانی بعد از اینکه به نزد تیمورلنگ فراخوانده شد و با او دیدار کرد از ماوراءالنهر خارج شد و به کشمیر سفر کرد. نخستین سفر میر سید علی به کشمیر در سال 774 قمری بود. درباره اینکه در سفر تنها بوده یا همراه با مریدان اطلاع دقیقی در دست نیست. میر سید علی در کشمیر نامه هایی به شاهان اطراف نوشت و آنان را به اسلام و رعایت احکام شرعی دعوت کرد. سفر دوم سید علی همدانی به کشمیر در سال 781 انجام شد. وی در این سفر با 700 تن از مریدانش همراه بود. میر سید علی در محله علاءالدین پوره در شهر سرینگر ساکن شد و در آنجا مریدان زیادی را تربیت کرد. گسترش تشیع در کشمیر و گسترش زبان فارسی در این دیار را از نتایج اصلی سفر سید علی همدانی به کشمیر دانستند. از دیگر نتایج این سفر، رونق هنرها و صنایع دستی ایرانی در این منطقه بود. ظاهراً این هنرها از سوی همراهان و مریدانی که همراه سید علی بودند و برای امرار معاش هر یک به کاری مشغول بودند، در کشمیر رواج یافته است. خود میر سید علی نیز به شغل کلاه بافی روزگار می گذراند. بدین ترتیب صنایع گوناگونی از ایران به کشمیر منتقل شد و با حمایت سلاطین در کشمیر رونق گرفت. از جمله صنایعی که پیش از سید علی همدانی نیز در کشمیر وجود داشت و با ورود وی جانی تازه یافت، صنعت شال بافی بود که در جهان شهرت داشت. سید علی همدانی در سال 786 قمری در حالی که از کشمیر خارج شده بود و راهی ترکستان بود در پاخلی بدرود حیات گفته. بعد از مرگش مریدانش پیکرش را به ختلان بردند و در آنجا به خاک سپردند. مقبره وی امروزه در کشور تاجیکستان در شهر کولاب قرار دارد. بنای مقبره در مجموعه فرهنگی در باغی قرار گرفته که تعدادی از فرزندان و نوادگانش نیز در آن دفن شده اند و زیارتگاه تعداد زیادی از مردم تاجیکستان است. این مجموعه شامل کتابخانه با کتاب‌های خطی قدیمی از آثار میر سید علی همدانی است. در شهر سرینگر کشمیر نیز خانقاه معلا که محل اقامت وی بوده، امروزه نیز همچنان زیارتگاه مسلمانان و پیروان طریقت‌های عرفانی است. به پیشنهاد ایران و تاجیکستان و به مناسبت 700 سالگرد تولد میر سید علی همدانی، نام وی در تقویم مشاهیر سال 2014 تا 2015 یونسکو ثبت شده است. به همین مناسبت مراسم بزرگداشتی با همت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و کمیسیون ملی یونسکو و همکاری نهادهای فرهنگی دیگر در 3 آبان 1393 در موزه ملی ایران برگزار شد.
های متفکر، های شاعر، عالم، دانشمند.
ما بسیار با افتخار خود را از نبرگان این بابای بزرگ میدانیم.
از همدان نوری وی آمد پدید، عاقبت آن نور به ختلان رسید. مکه ثانی همدان را بگو، یثرب ثانی شده ختلان او.
اکسیر عظیم انرژی بخشی که از یادش بر جان انسان ها فرو می ریزد، عموم مردمان بهره می برند. سخن از میر سید علی همدانی است.
میر سید علی همدانی ملقب به علی ثانی حدود 700 سال پیش در پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین به دنیا آمد.
این فضل، این درجات، این مقامی که از دیروز و امروز و فردا نصیبه علی همدانی شده است، پیش از همه فضل خدا است.
میر سید علی همدانی که از نظر علامه اقبال لاهوری بانی مسلمانی در هند شناخته شده است،
شخصیت بزرگی است که مردمان آسیای صغیر، آسیای میانه، شبه قاره عموما اسلامیت و دینداری خودشون رو مرهون او میدانند.
میر سید علی همدانی علاوه بر تبلیغ دین مبین اسلام، موجب تحول اقتصادی در محل سکونت خود نیز بود و هنرهایی همچون شال بافی، بافندگی، سفالگری و خوشنویسی را همراه 700 هنرمند همراه خود در کشمیر اشاعه داد. چاپ عکس و شعرهای میر سید علی همدانی روی پول رایج کشور تاجیکستان نشان دیگری از نفوذ معنوی این شخصیت ایرانی در کشور تاجیکستان است.
آثار مکتوبی از میر سید علی همدانی به جای مونده است که تا 114 اثر را برشمردند.
شب بخیر دوستان گرامی و همراهان عزیز، شما همچنان شنونده رادیو فرهنگید تا در بخش سوم برنامه ها و این بخش تا ساعت 6 بامداد